رقم خورده بود. او کمونیست، امپریالیست و یا ناسیونالیست نبود. او تنها رهبری اسلامی بود پیش از آن که رهبر یک ملت باشد و شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. نامه سیاهی که روح الله به سر می کرد ما را به نسبش که به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه منسوب بود می رساند. او در اصل و ریشه از اعراب مکه است و خودش در روستای کوچکی در دل ایران در آغاز قرن بیستم دیده به جهان گشود. سفر دور و دراز اجداد اولیه امام خمینی از مکه تا خمین هزاران کیلومتر بود و بیش از هزار سال مکه مکرمه، آغاز قرن بیستم. در اینجا اجداد پیشین روح الله از 1400 سال پیش زندگی می کردند و در همین جاست که نسبش به جد اکبر او امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام نواده پنجم پیامبر صلوات الله علیه می رسد. امام موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان 12 امامی است. جد بزرگوار روح الله امام موسی بن جعفر علیه السلام شبه جزیره عربستان را بنا به درخواست المهدی خلیفه بن العباس ترک می کند و به عراق می رود و پس از آن در زندانهای بن العباس زندانی می شود تا اینکه در همانجا وفات می یابد و در دیار غربت و دور از وطن و کاشانه خیش مدفون می شود و مزارش تا همکنون در کاظمین عراق موجود و زیارتگاه عاشقان است. نواده های امام علیه السلام در بغداد و عراق میمانند و کم کم به خاندان موسوی معروف میشوند. مدتی بعد گروهی از آنان به نیشابور، یکی از شهرهای کنونی ایران، هجرت میکنند.
تبعد عن مدينة مشهد حوالي 100 كيلومتر.
آنها پس از مدت زمانی به کشمیر رهسپار میشوند.
يهاجرون الى کشمیر.
خاندان موسوی در کشمیر عهده‌دار نشر دین اسلام شده و در همان جا مستقر می شوند تا نسل این خاندان به سید میر حامد حسین موسوی می رسد. این همان جد سوم روح الله است. بدین قرار که 250 سال قبل از ولادت خمینی حامد صاحب پسری می شود به نام دین علی شاه. ولی بعدها حامد و دین علی شاه به دست ارباب های زمین خوار کشمیر به قتل می رسند. مزار آنها هنوز هم در کشمیر موجود است. دین علی شاه پسری داشت به نام
احمد.
او برای تکمیل علوم دینی خود به نجف اشرف در عراق مسافرت می کند تا در حوزه آن به تحصیل بپردازد. چون احمد از کشمیر یعنی از شبه قاره هند به نجف رفته بود، کم کم در بین دوستان و همدرسان خود به احمد هندی معروف شد. ولی مدت اقامت او در نجف زیاد طول نمی کشد. در آن زمان خمین روستای کوچک در وسط ایران بود. مردمانش زیر سلطه خاندان صفوی که حالا بسیار ضعیف و بی‌قدرت شده بودند زندگی می کردند. لذا مالکان و اربابان بی‌محابا اموال و احشام آنها را از چنگشان در می آوردند. مردم به ناچار گروهی را روانه نجف کردند تا شکایت وضعشان را به رهبر دینیشان آیت الله شیرازی ببرند و از او کمک بخواهند. آیت الله شیرازی از سید احمد موسوی می خواهد که همراه آنها به خمین برود. احمد هندی موسوی اطاعت کرده و همراه مردم خمین وارد سرزمین تازه‌اش می‌شود. در خمین مردم سید احمد هندی را به عنوان قاضی تعیین می کنند تا به اختلافاتشان خاتمه دهد. به او خانه ای می دهند که بیشتر شبیه به قلعه است. این خانه دو برج داشت، یکی در سمت غرب و دیگری در سمت شرق آن. از آن به بعد محکمه در حیات خانه برپا می شد. سید حکم صادر می کرد و توسط چند نگهبان که داشت احکام صادره را به اجرا در می آورد، به خصوص احکامی که در مورد تقسیم اراضی صادر می شد. در سال 1864 میلادی سید احمد هندی صاحب پسری می شود و او را مصطفی نام می دهد. مصطفی بعدها به نام مصطفی خمینی معروف شد و بدین سان اجداد امام خمینی در ایران پس از سفری که بیش از 1000 سال طول کشید مستقر شدند. نام خانواده بر اثر تغییر جا و مکان عوض شد، لذا بعد از موسوی و هندی حالا به علت اسکان در خمین به خمینی معروف شد، اسمی که تا کنون هم بر جای خود باقی است. سید مصطفی با خانم هاجر دختر آیت الله میرزا احمد مجتهد ازدواج می کند و صاحب دو فرزند پسر به نام های مرتضی و نورالدین می شود. آنها حالا در انتظار سومی هستند. هاجر آبستن منتظر شوهر خیش بود و دعا می کرد که شوهرش و اهالی شهر که برای سر جانشاندن مالکان و اربابان اطراف به خارج از شهر رفته بودند سالم برگردند، ولی قبل از برگشت پدر فرزند سوم به دنیا می آید. در 20 جمادی الاخر سال 1320 هجری قمری مطابق با 24 سپتامبر 1902 میلادی در همین اتاق هاجر فرزند سومش را که اسمش را روح الله می گذارد به دنیا می آورد. مادر و فرزندش به انتظار پدر می نشینند، ولی آقا سید مصطفی بر نمی گردد.
در اثر زور و ستم اون زمان خانه ها و کسانی که وابسته به دولت ها بودن که اونها میخواستن جنایت کنن در شهر خمین و نسبت به جان مردم، ناموس مردم یا کسانی که قافله هایی که میامدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها میکردن، این مرد استادگی میکرد پدر امام و در اثر استادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین و عراق.
خانواده پس از قتل سید مصطفی ساکت نمی نشینند، به خصوص عمه روح الله کوچک یعنی صاحب خانم.
و عمه امام، عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی رو شهید کردند او عمه امام آمد گفت من باید برم تا وقتی که قاتل آقا مصطفی رو نگیرم از تهران نمیام. عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست گفت باید قاتل پدر چیز آقا مصطفی رو بدید. خیلی اصرار که شما برو، ما گفت نمیشه. بچه های آمرتضای پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخواییم. 6 ماه تمام در اونجا موند تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت آورد خمین به دار زد و قاتل امام، قاتل آقا مصطفی کشته شد.
روح الله کوچک مزه یتیمی را با اینکه بیش از 5 ماه نداشت چشید. مادرش شیر به اندازه کافی نداشت تا او را سیر نگه دارد. بناچار او را به دایه ای سپردند تا هم به او شیر دهد و هم مادر رضایی او شود.
اینجا یه نکته‌ای بگم که برای دنیا خیلی جالبه. وقتی که این مادر شیر نداشت و گشتند برای اینکه یک نفر رو پیدا کنند از زنها که شیر بده به ایشون، یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردند، اونم یه پسر داشت، آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من دو تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره، و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد. میگه خیلی خوب، این پستان مال این، شیر این پستانم مال بچه‌ام.
در 6 سالگی روح الله به مکتب خانه رفت و شروع به آموختن قرآن توسط ملا ابوالقاسم کرد. او توانست کل قرآن کریم را در عرض 1 سال حفظ کند. سپس نزد معلم دیگری به نام اعتماد العلماء شاگردی کرد و حساب و ریاضیات آموخت.
امام بزرگ شد تا حدود 10-12 سالگی. 10-12 سالگی یک نفری بود به نام حاج نوروزی که از رفقای 6-7 ساله ایشون بود، یعنی در مکتب با هم بودن، که او رو من کاملا دیده بودم و صحبت میکردیم. اخیراً فوت شد اون حاج نوروزی. ایشون میگفت ما وقتی مکتب میرفتیم، این آقا روح الله، تو اسمش آقا روح الله بود، آقا روح الله هر چی مطالعه میکرد میفهمید، ما هر چی مطالعه میکردیم نمیفهمیدیم. میرفتیم پیش آقا روح الله میگفتیم آقا روح الله برای ما دوباره بگو.
در میان دشت‌های خمین، روح الله شیرین‌ترین روزهای کودکیش را تجربه می‌کرد. او ریاضی را خوب می‌دانست، دونده و شناگر خوبی بود و در اسب سواری نیز ماهر بود.
این حاج نوروزی میگفت که هر چه بچه بود میگفت بیارید با من بدوند، میدوید و از همه جلوتر میرفت. یک، در چرخ و فلک بازی، امام یه چیزایی هست که میگیرن شما ژیمناستیک امروز میگن بهش، امام یه چرخ و فلک داشت، یه چوبی بود، با این بازی میکرد، میچرخید. که در این چرخیدن حدود 7-8-10 سالگی خورده بود زمین، پاشم شکسته بود. حاج نوروزی میگفت خورد زمین، پاش شکست. 4-5 روزی پاش خوب شد، ول نکرد، گفت باید بیایم همون بازی. اولا در ورزش و بازی، از همون سن 12-13 سالگی با تفنگ همراه بود، یعنی ایشون تیرانداز خوبی بود. تفنگ ایشون که 12-13 سالگی باش تیراندازی میکردن، این رو زیر خاک کرده بودن در همون منزل.
روح الله در این راهروها و لابلای دیوارهای این خانه بزرگ شد و در سایه مادر، عمه و برادرش سید مرتضی پسندیده رشد کرد.
امام خمینی بچگیش اونچنان بود که حدود 12-13 سالگی یا کمتر معمم شد، امام اثرش گذاشت. ایشون و اخوی بزرگش آقا مرتضی چنان شخصیت بچگی شخصیت داشتن که وقتی توی خمین را می رفتند همه جلو پاشون پا می شدن و تعظیم می کردن. بچه 12-13 ساله اینقدر ابهت و شخصیت داشت.
در آن زمان ایران به ظاهر زیر نفوذ پادشاهی قاجار بود، ولی در حقیقت و عملا زیر نفوذ قدرت روسیه تزار و انگلستان قرار گرفته بود. روسیه نیمه شمالی کشور را در دست داشت و انگلستان طبق قراردادهایی که داشت صاحب تمام منابع نفتی جنوب بود و در ضمن در اوایل قرن بیستم بر تمام نیمه جنوبی کشور به صورتی بلا منازع حکم می‌راند. هنوز سال 1907 نرسیده بود که قانوناً ایران را به دو نیم تقسیم کردند و منابعش را به تاراج برده و کمرش را زیر بار سنگین قرض خم کرده بودند. این وقایع منجر به یک انقلاب ملی شد، آن هم به رهبری علمای دین بر ضد استبداد شاهنشاهی قاجار و بر ضد روس‌ها و انگلیس‌ها که در آن هنگام به انقلاب مشروطه معروف شد. علمای دین و در رأس آنان شیخ فضل الله نوری توانستند شاه قاجار مظفرالدین شاه را ملزم به قبول و اجرای قانون اساسی جدید در سال 1906 کنند.
ما اساسمون میخواییم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتن از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگه از جای دیگه قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخواییم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام.
در سال 1914 و در آستانه جنگ جهانی اول ارتش روسیه روستای امام خمینی را تسخیر کرد. روح الله که 12 سال بیش نداشت سربازان و توپهای ارتش روسیه را مشاهده می نمود که وارد خمین و روستاهای اطراف می شدند.
آدم در یکی از سخنان می گفت که من بچه بودم تفنگ می انداختم، یعنی چون تفنگ داشته جوان 14 15 ساله. چرا؟ چون وقتی حمله می‌کردن مردم به خونه امام پناه می‌بردن. چرا؟ چون برج بارو داشته و مثل این سنگر می‌تونستن مردم بی‌پناهی که می‌خواستن اموالشون رو غارت کنن پناه بگیرن. امام از همون سال‌ها شخصیت خودش رو نشون میده، میره در این برج‌ها و تیراندازی می‌کرده که میگه من و برادرم می‌رفتیم تیراندازی می‌کردیم و حتی من یادم در زمان جنگ میگه الان هم بلدم تفنگ بندازم، یعنی میگه که من هنوز یاد دارم این تفنگ رو.
الفوضى والهرج والمرج وفجأة سيطروا على خمين وهب الناس إلى مواجهتهم وكنت ممن حملوا السلاح.
در سال 1917 مادر روح الله 15 ساله خانم هاجر فوت کرد. برادرش سید مرتضی پسندیده سرپرستی او را به عهده گرفت. 2 سال بعد روح الله هرچه میخواست در خمین بیاموزد آموخته بود. آقای پسندیده به او پیشنهاد کرد برای ادامه تحصیل علوم دینی به شهر عراق برود.
و خودش یک انسان بسیار تیزهوش و با درایتی بود که همین موجب شد زمانی که متوجه بشه خمین دیگه کوچیکه برای رشد، ایشون مهاجرت میکنن به قم و قم هم در میان افراد بسیار صالح، عارف، صادق، صمیمی رشد کرد.
روح الله خمینی حوالی سال 1919 در حالی که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود خمین را به قصد مدرسه دینی عراق ترک نمود، ولی هنوز در این مدرسه استقرار نیافته بود که مدرسه به قم نقل مکان کرد و تا به امروز هم در شهر قم وجود دارد. روح الله درس دینیش را در حوزه علمیه قم که سرپرستش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود آغاز کرد. آن ایام آخرین روزهای حکومت دولت قاجار بود. این طلبه نوپا سکونت و اقامت را پذیرفت، آن هم دقیقا در حجره شماره 7.
رقم 7.
و ایشون قبول کرد، منتهای بشارت خوبی داد، گفت که در مدرسه دارالشفا بین مدرس و حجره سکونتی قبل آقا. خب من دیگه این منتهای آرزویم بود، برای اینکه با امام روابطی داشتم، مخصوصا در درس آقای خونساری، استاد محمد تقی خونساری، نوعا با هم بودیم که از شاگردهای مرحوم استاد محمد تقی خونساری، اون که خوب یادم میاد و با هم بودیم، یکی آقای عراقی که بالای سر قبر آقای خونساری و آقای حاج عبدالکریمه، عرض کنم که من و آقای عراقی و آقای خمینی در درس اینها بیشتر این روابطمون بود، بحث‌هایی که میشد و نظریاتی که گفته میشد بیشتر. و اینم باز عرض بکنم که بعضی ها حاضر نبودند پلوی آقای خمینی بنشینند.
روح الله دروس حوزوی خود را در علوم فقهیه زیر نظر اساتید بزرگ حوزه قم و در رأس آنها آیت الله خانساری و آیت الله حائری یزدی آغاز کرد، ولی به درس‌های فقهی اکتفا نکرد و به تعلیم علوم عقلیه مانند منطق، فلسفه و همچنین عرفان پرداخت.
خودشان هم در فلسفه و عرفان شاگرد خاص مرحوم شیخ محمد علی اصفهانی شاه‌آبادی بودند که خب ایشان مبرز بودند در همین فلسفه و عرفان. چندین سال، شاید حدود 7 سال شاگردی ایشان کردند. بعضی جاهای دیگری هم آقای حکیمی هم در قم بوده، از اون استفاده های هیئت و بعضی مسائل فلسفی هم کردند. از مرحوم آقای قزوینی هم، استاد ابوالحسن قزوینی که از بزرگان و علما فیلسوف و فقیه نامدارم بودن که قبرشان هم در همین مسجد بالا سر قمه، از ایشان هم استفاده هایی داشتن، ولی عمده استفاده هاشان از مرحوم شاه‌آبادی بود.
در کنار تحصیلات علمی، روح الله با عرفان و تقوا رشد کرد.
مثلا یک سال در قم یه زمستان سختی است، حوض مدرسه دارالشفا یخ میزنه، در اون سرمای شدید که حتی سیل در قم جاری میشه، اصلا کسی از حجرش بیرون نمیاد که بخواد وضو بگیره، نماز شب بخونه. امام که یک طلبه جوان بود بیرون میاد، با دستش یخ رو میشکنه، با اون آب سرد وضو میگیره، به نماز شب میست.
این قافله از صبح ازل سوی تو رانند، تا شام ابد نیز به سوی تو روانند. سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته، دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرسه زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند.
یکی از همسایه‌های امام در قم میگه که من رد میشدم، موقع اذان بلند شده بودم که نماز بخونم، اذان نشده بود، دیدم صدای گریه میاد، فکر کردم کسی بیرون دو کوچه مشکلی داره، رفتم دیدم نه، یک کسی در اون فضای خالی که باغ بوده و اطراف خونه امام بوده، دیدم کسی به نماز ایستاده داره گریه میکنه. امام رو نشناختم، خیلی خوشم اومد که این کیه، این وقت شب داره گریه میکنه، مراجعات میکنه. ایستادم تا نمازش تمام شد، دیدم حاج آقا روح الله خمینیه.
تعدادی از استادان روح الله از بزرگان انقلاب مشروطه بودند، مثل آیات عظام، تبریزی، شاه‌آبادی و خانساری. این مسئله باعث شد که شاگرد کوچک رنگ و بوی انقلابی بگیرد. در آن دوران علی‌رغم روحانی بودن جو حوزه علمیه قم، بیشتر علمای آن دور از امور سیاسی بودند و این نتیجه تهدیدات و حصارهایی بود که حوزه قبلاً از حکومت شاهان پیشین دیده بود. همین کافی بود که علما ناچار شوند بیگدار به آب نزنند و اصل حوزه را که بر تعلیم و تعلم دروس دینی استوار است نگه دارند. مدرسان و علمای دین در آن زمان فقط به احکام شرعیه و به مسائلی چون حلال و حرام اکتفا می کردند و به مسائل اجتماعی سیاسی مسلمانان اهمیت نمی دادند. اما روح الله بعضی وقتها شهر قم را ترک می کرد و به پایتخت می آمد. او به ساختمان مجلس می رفت و در جلسات شرکت می کرد و سخنرانی و بگومگوی نماینده ها، به خصوص آیت الله سید حسن مدرس، معروف ترین چهره معارض نظام شاهنشاهی را می شنید.
اون چی که مسلم هست، حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند که در خود آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل میکنند و در یکی از آثار امام میفرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود و یا در مجلسی که بحث مجلس شورای ملی اون زمان بحث
سیاسی. بریتانیای پیروز در جنگ جهانی دوم در سال 1919 میلادی یک دولت جدید را در ایران تعیین کرد، آن هم به ریاست وثوق الدوله که با پادشاهی انگلیس عهدنامه‌ای مبنی بر اداره شؤون لشکری و مالی دولت علیه ایران به مستشاری دولت انگلیس امضا کرده بود. سید حسن مدرس رو در روی این قانون ایستاد و به شاه قاجار احمد شاه فشار آورد و او را مجبور کرد که فشارهای مقرضانه و یک طرفانه انگلیس را نپذیرد. اختلافات و تشنج ها بالا گرفت تا اینکه ملت دو قیام را در شمال کشور و جنوب آن برپا داشت. رهبری تحرکات لشکری در آذربایجان را شیخ محمد خیابانی عضو مجلس ایران به عهده داشت و در شمال سردار میرزا کوچک خان. هر دو بر ضد دولت قاجار اعلان جهاد کردند، به گونه ای که وثوق الدوله ناچار شد استعفا بدهد. بعد از آن دولت انگلیس یک روزنامه‌نگار ایرانی را که ضیاءالدین طباطبایی نام داشت به نخست وزیری برگزید. این شخص با افسری در ارتش ایران یعنی رضاخان ایران هم دست شد که پایتخت را از چنگ انقلابیون برهاند. ضیاءالدین دستور بازداشت تمامی معارضین و مخالفین را داد و همه را به زندان انداخت، از جمله سردمدار مجلس ایران سید حسن مدرس را. بعد از 3 ماه ضیاءالدین به نفع افسر ارتش رضاخان میرپنج که حکومت شاه قاجار احمد شاه را برانداخت کنار رفت. رضاخان در سال 1926 میلادی خود را پادشاه ایران نامید تا در ابتدای عصر شاهنشاهی پهلوی معاصر خمینی جوان گردد.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آمحمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد